بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سورة روم خداوند یک اخبار از غیب رو بیان میکنه و اون مغلوب شدن روم هست. هدف از این بیان این است که خدا یه مطلبی رو میخواد بیان بکنه. هدف این نیست که خدا بخواد توضیح بده که از آینده خبر داره. بعد از اینکه این اخبار رو میکند که قلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، بعد میفرماید لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. این بیان مقدمه است برای این جمله که وعد الله لا یخلف الله وعده، خدا وعدش تخلف نداره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این برای بیان این نکته است که مردم همین ظواهر زندگی دنیا رو میبینند و از آخرت غافلند، که اگر غیر از این بود، یعنی توجه به آخرت داشتند و فقط ظاهر حیات دنیا رو نمیدیدند، دنیا غیر از این بود که الان ما درش هستیم. بارها عرض کردم مقصود ایمانه نه علم، که حالا ما بگیم میدانیم آخرتی هست. مقصود ایمانه، رفتار ما رفتار کسی باشه که واقعا معتقد به آخرتی است، که هر کاری میکنه جزایی داره، یه چیزی نیست که تمام بشه. به خودمون برگردیم ببینیم چقدر ما رفتارهامون با اعتقاد به آخرته. اگر ما اعتقاد داشتیم که هرچه می کنیم حساب و کتابی داره، اینجوری که الان رفتار می کنیم می کردیم یا نه؟ اگر همینطور که الان رفتار می کنیم می کردیم، که خب باید بریم سجده شکر به جا بیاریم که ما جز اکثر الناسی که اینجا فرموده نیستیم، و اگر غیر از اینه بریم ببینیم میتونیم خودمون رو درست کنیم، و الا جز همین اکثر الناسیم ما هم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ظهور ما بعد از بحث عوامل پیدایش ظهور که وضع و لزوم بیان بالمعنی الاخص و اطلاق بود، و در حاشیه بحث لزوم بالمعنی الاخص علائم تشخیص حقیقت از مجاز رو هم گفتیم، تبادر، صحت حمل، اطراد و عدم تبادر و صحت سلب حمل، به بحث طرق احراز ظهور پرداختیم و گفتیم چهار راه مطرحه. سه راه راه‌های شناخته شده است، در اصول‌های گذشته مطرح بوده. راه وجدان که معروف‌ترین راهی است که معمولاً از اون استفاده میشه، که گفتیم بازگشت میکنه به شیوه سابجکتیو در تبادر یا صحت حمل. راه دوم راه مراجعه به اهل زبان، که این همون شیوه ابجکتیو هست در تبادر یا صحت حمل. راه سوم مراجعه به قول لغوی بود، که گفتیم تفاوت لغوی با اهل زبان در این است که او متخصص لغته. در باب حجیت قول لغوی سه نظریه بیانه قول اهل خبره و خبر واحد رو مطرح کردیم و گفتیم که با توجه به مواردی که ما به لغوی مراجعه می کنیم، در اکثر موارد مراجعه ما مربوط می شود به حوزه های تخصصی که در اونها قول اهل خبره حجته. در اندکی از موارد تخصصی نیست که از باب خبر واحد حجت خواهد. این اشکال که چگونه یک متخصص به متخصص دیگر میتواند مراجعه کند رو پاسخ دادیم که اگر فقیه ما در زمینه لغت صاحب نظر است، به معنای اینکه الان نسبت به یک لفظی، مثلا فرض کنید حالا در بحث ذبح آمده است که حیوان رو باید به حدیده ذبح کرد، خب اگر من به عنوان یک کسی که فقیهه رفتم و حالا با مراجعه به لغت، با مراجعه به استعمالات لفظ، با مراجعه به روایات به این نتیجه رسیدم که حدیده یعنی چیز تیز، ناظر به کیفیت آلت ذبحه، نه ناظر به جنس آلت ذبح که باید از آهن باشه یا شیشه باشه یا فولاد باشه، اگه من به این نتیجه رسیدم دیگه معنا نداره من به قول لغوی الان مراجعه کنم. که چه مراجعه ای؟ من خودم صاحب نظرم در این مورد بالفعل و به فرض لغوی خلاف این رو گفته باشه و بگوید که حدیده یعنی مثلا سکین، خب من میگم این از باب مثلا تطبیق بوده، مصداقه، که معنای لغتی لغوی حدیده نیست، اون برای من حجیتی نخواهد داشت. اما یه وقت هست من نکردم چنین کاری رو به هر دلیلی، آیا الان که انجام ندادم میتونم؟ گفتیم بله، به شرط این که اون کسی که بهش مراجعه میکنم اعلم از من یا مساوی من باشه و من یقین به بطلان مبانی او نداشته باشم میتونم. اما اگر یقین دارم به بطلان مبانیش، مثلا من میدونم مبنای این لغوی اینه که میگشته تو دهات و روستاها که میگن قاموس محیط اینطوره دیگه، در قرا و روستاها و مناطق میگشته میپرسید آقا این لغت چیه معناش، مردم یه چیزی میگفتن مینوشته. خب اگه اینجوریه، این داره فقط گزارش میکنه از استعمالات مختلف این لفظ، که چه بسا استعمال مال یک قریه ایست، قریه دیگری همین استعمالو نداره. الان تو خود الفاظ فارسی یه استعمالاتی بعضی از لهجه های ما از بعضی از الفاظ فارسی دارن که اینو هیچ کس تو فارسی اینو نمیدونه، فقط توی اون لهجه، بعضیش هم حتی همه افراد اون لهجه نمیگن، یه منطقه ای، یک روستایی، یک قصبه ای میگه. خب اگر اینطوریه من خیلی نمیتونم به این لغوی اعتماد بکنم، چون این مبناش گزارش دادن از اینجور موارد جزئیه. اما اگر یکی مثل ابن فارس صاحب مقاییس اللغه است که من میبینم او داره با دقت در موارد استعمال در گذشته و حال سعی میکنه معنای ریشه‌ای لغت رو به دست بیاره، خب این فرق میکنه. مراجعه‌ای که میگیم نه به هر لغوی با هر کیفیتی، همچنان که گفتیم به هر متخصصی با هر کیفیتی نمیگیم، اون متخصص اعلم یا مساوی و مبانی او از نظر من باطل نباشه. اگر اینطوری بود میتونم مراجعه کنم و اطمینان هم لازم نیست. اطمینان اگر آوردیم معناش نفی حجیت قول لغوی است، نه معناش پذیرش حجیت، اون معناش انکاره. خب اب نداره، البته ما که چیزی نیستیم، نمیگیم نه کسی نگه حجت نیست، اما خب نمیتونه بگه حجت است به شرط اطمینان، این معناش عدم حجیته، این دیگه حجیت نیست. مثل اینکه بگه کسی خبر واحد حجت است به شرط اینکه شما اطمینان به صدورش پیدا کنید. خب این دیگه خبر واحد نیست حجیتش، این خبر، این حجیت اطمینانه، اطمینان حجیتش بله بسیتر از این حرف است. بعد از بحث قول لغوی اشاره کردیم که قول اهل زبان از باب خبر واحد برای ما حجت، توضیح دادیم و بعد رسیدیم به بحث استدلال منطقی که گفتیم راه دیگری است برای احراز ظهور و به نظرم نمی رسه که خیلی منطقی باشه این راه، چون اصلا زبان جایگاه استدلال و منطق نیست، به اعتباراتی است، هیچ منطقی به نظر نمی رسه پشت سر زبان باشه. اما آقای سعد رضوان الله علیه با طرح این مسئله که ما می توانیم از استدلال ها استفاده کنیم در مباحث لغوی، حالا این استدلال برهانی است گاهی گاهی استقرایی، چهار مورد برای استفاده از استدلال در حوزه احراز ظهورات مطرح کرد. گروه اول احراز اصل ظهور بود که گفتیم در این مرحله ما میخواییم خود ظهور یک لفظ رو به دست بیاریم. دو مورد رو گفتیم، دو شکل داره اینجا، یک وقت هست سلبیه میخواییم بگیم لفظ در این معنا ظهور نداره، یک وقت اثباتیه میخواییم بگیم لفظ ظهور داره. برای سلبیشون مثال زد به اعم و صحیح و اون بحثی که جلسه گذشته توضیح دادیم که لفظ و معنا باید در هنگام وضع تصور بشن و از اون جایی که جامع بین صحیح و فاسد وجود نداره، بنابراین لفظ نمیتواند برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشه. عرض کردم این طرفش سلبه، از اون جایی که در این بحث خاص دو احتمال بیشتر نیست، یا لفظ برای عام بس شده یا صحیح، وقتی ما به فرض این استدلال درست باشه، البته خدای صد این استدلال رو در جای خودش نفی کرده، اما اگر این استدلال درست باشه، ما وقتی امکان وضع لفظ برای عام از صحیح و فاسد رو نفی کردیم، معناش اینه که پس لفظ برای صحیح وضع شد. شبیه همین در بحث مشتق که ما بگوییم لفظ آیا لفظ مشتق آیا حقیقت است در من تلبس بالمبدع فی الحال فقط، یا در اعم از من تلبس و من قضا عنه المبدع. خب اگر گفتیم بین من تلبس و من قضا عنه المبدع جامعی نیست، پس لفظ قابل وضع برای اون نیست، اینجا این رو سلب کردیم و عرض کردم اون جلسه معناش اینه که اون طرفش رو اثبات کردیم که پس لفظ مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدع فی الحال. برای بحث ایجابی شهید صد به مسئله شیوع استعمال که گفتیم در واقع همون بحث اتراده مثال زد، ولی همون مثالی هم که گفته بودن قبلش برای سلبی عرض کردم قابل استفاده هست. مورد دوم احراز سقریات ظهور بود که گفتیم یکی از مواردش بحث مفهوم شرطه، این رو توضیح ندادیم. من اینجا یک نکته عرض کنم، البته این بحث ها در جای خودش خواهد آمد، اینجا فقط ما به عنوان مثال یک اشاره میکنیم رد میشیم. در بحث مفهوم سؤالی که وجود داره این است که آیا به انتفاع یک شرط یا به انتفاع یک صفت یا به انتفاع یک لقب که حکم به اون شرط یا به اون صفت یا به اون لقب تعلق گرفته است، سنخ حکم منتفی می شود یا نه؟ سؤال اینه که گاهی وقتا خود سوال درست فهمیده نمیشه. این مقدار که شخص این حکم منتفی میشود، این مسلمه معنای تعلق حکم به یک شرط یا صفت یا لقب اینه که اگر این شرط نباشه یا صفت نباشه یا لقب نباشه، این حکم خاص نیست. سوال اینه آیا مماثل این حکم به دلیل دیگری، به شرط دیگری، به صفت دیگری یا به لقب دیگری وجود داره یا نه؟ یعنی این عبارت آیا نسبت به وجود مماثل این حکم به شرط دیگری یا به صفت دیگری یا به لقب دیگری ظهوری داره یا نه؟ اونهایی که میگن شرط مفهوم داره، که حالا مشهور قائلن، معنای حرفشون اینه که مثلا وقتی شما میگی الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجس هوشه، این مفهوم داره. از اون جایی که اعتصام ما، اینکه آب به ملاقات نجس بلا فاصله نجس نشه، مشروط شده به کریت آب، یعنی یک حجمی از آب، بنابراین اگر این شرط منتفی شد، کریت نبود، دیگه این آب معتصم نیست. هر شرط جایگزینی هم داشته باشه، هر شرط جایگزینی هم داشته باشه، یعنی اگر این آبی که کر نیست، لهو مادتون، این آبی که کر نیست، ما و مترن، باز هم این لا ینجس هوشه براش نیست. معنای مفهوم اینه. حالا ساده تر بگم، اگه من گفتم فردا اگر باران ببارد درس ما تعطیل است، مفهومش اینه که اگر باران نبارید، زلزله شد، سنگ از آسمان ریخ، زمین و آسمان به هم ریخت، زمین دهان باز کرد، همه خلق رو بلعید، درس ما تعطیل نیست. جمله من داره اینو میگه. معنای مفهوم شرط اینه، نه اینکه اگه بارون نیامد این حکمی که گفتم که تعطیله این نیست، ولی ممکنه زلزله بیاد تعطیل بشه، ممکنه من مریض شم تعطیل بشه، ده تا شرط دیگه جایگزین احتمالش هست و این نفی نمی کنه. خب این برای اثباتش که شرط چنین مفهومی داره، آقایون در بحث خودش میگن که شرط دلالت میکند بر سببیت جمله شرطیه. مثلا وقتی میگه اگر باران ببارد درس تعطیل است، یعنی بارش باران سبب تعطیلی درس. خب به انتفاع علت معلولم منتفی میشه، اما خب این علت میره، ممکنه یک علت جایگزین بیاد. بنابراین برای اینکه جمله شرطیه نفی بکنه این حکم رو به نحو کلی، به اصطلاح مفهوم کلی داشته باشه، سنس حکم رو نفی کنه، نه مفهوم جزئی که شخص این حکم فل جمله منتفی میشه اگر این شرط نباشه، باید دلالت کند بر انحصار سبب. یه تنها سبب تعطیلی، هیچ سبب دیگری نیست الا و همین شرطی که گفتیم. خب اینجا که میرسند بحث اطلاق رو پیش میکشن، میگن آقا وقتی که گوینده گفت اگر فردا باران ببارد درس من تعطیل است، او در مقام بیانه، میخواد این رو بیان بکنه که درسش در چه صورتی تعطیله. میگه اگر باران ببارد، نمیگه اگر باران ببارد و زلزله نیاد و من نمیرم و و و هی قید نمیزنه. در مقام بیان هست، متکلم تقیید نکرده کلام خودش رو، اطلاقش اقتضا میکند که پس این سخن هیچ قیدی نداره. انحصاری بودن رو از اطلاق استفاده میکنه که اینجا آقای صدر میگه، میگه ببینید در واقع اینها برای احراز صغرای یک ظهور و اون انحصاری بودن علت از یک نوع استدلال استفاده میکنن. و اون اینکه اگر انحصاری نبود کلام باید مقید میبود. حالا که کلام مطلق است، مقید نیست، پس انحصاری است. این فرمایشی است که خدای صدر در بحث اطلاق میپذیره. حالا بحثش در جای خودش، ببخشید در بحث مفهوم شرط، این فرمایش رو شهید صدر در بحث مفهوم شرط میپذیره و مثل مشهور ایشون قائله به این که جمله شرطی یه مفهوم داره. البته ما این مطلب رو قبول نداریم و برخلاف مشهور معتقدیم جمله شرطی مفهوم نداره، همچنان که جمله وصفیه نداره. اون مقدار از مفهوم که ما مطرح میکنیم همون مقداری است که در جمله وصفیه هم هست. البته اینجا یک نکته ای را صدر اشاره کرده، این نکته خیلی مهمه، دقت کنید. ایشون میفرمان وقتی ما استدلال میکنیم در حوزه ظهورات، خب ما داریم از بحث عقلی استفاده میکنیم در حالی که ظهور یک امر عرفی و عقلائیه. ظهور که یک امر عقلی به معنای خاص کلمه نیست. برای همین بین فقها این مشهوره که مثلا وقتی یه فقیهی میگه فلان مثلا روایتی یا فلان عبارتی در فلان معنا ظهور داره، یه توضیحاتی میده، بعد آخرش میگه که آقا ظهور قابل استدلال نیست، من نمیتونم برهان اقامه کنم بگم ضرورت داره چنین معنایی، استظهاره، بیشتر از این نمیتونم بگم. آیه سعد میفرمان بنابراین امر ظهور یک امر عقلائیه نه یک امر عقلی، در حالی که وقتی صحبت از استدلال میکنیم یه بحث عقلیه. ایشون میفرماین مباحث عقلی دو دستن، یه دسته چیزایی هستن که درست عقلی است اما اگر به عقلا بگی، عقلا، عقلا یعنی نوع آدم ها، نوع مردم، متوجه میشن، براشون قابل درکه، ولی خودشون به صورت عادی ممکنه بهش توجه ندارند. اما بعضی چیزا هست ایشون میفرمان وقتی به عرف توضیح هم بدی باز اونا نمیفهمن شما چی میگی، اصلا بالاخره داری دعای سر سفره میخونی یا داری یک کسی رو طلاق میدی یا یه صیغه عقد داری میخونی، نمیفهمن چی میگی شما، توجه نمیشن. با این توضیحات، با این تنبیهات تنبه پیدا نمیکنه. ایشون میفرمان اون جایی که این قسم دوم باشه این به درد نمیخوره، این استدلال، ولو این استدلال بتواند در حوزه ظهور یه معنایی ایجاد کنه، ولی اگر این استدلال یه طوریست که وقتی به عرف توضیح هم میدی باز متوجه نمیشه، این به درد نمیخوره. که این جمله خب فقها ها میگن درستم هست، از مرحوم آقای عراکی خب این جمله رو نقل میکردن که ایشون میفرمود اگر شیخ الرئیس با اون ذهن فلسفیش و با اون فهم فلسفیش یه معنایی از روایت استفاده کنه که هیچ کس دیگری نمیتواند استفاده کنه مگر اون ذهن فلسفی رو داشته باشه، این به درد نمیخوره، حجت نیست. چون این ظهوراتی که در واقع برای یک فرد خاص یا گروه خاصی باشه، این ظهور نوعی که معیار حجیت ظهوره، موضوع حجیت ظهوره نیست. ما اینجا مثال زدیم، مثلا ببینید این بحث، حالا مثال آباز که ما در فلسفه میگیم خب یه وجود واجب داریم، یه وجود ممکن. وجودات دو دستن، واجب و ممکن. بعد میگیم که وجود امکانی ماهیت داره، در حالی که وجود واجب ماهیت نداره. بعد میگیم که ماهیت یه امر عدمی است به یک معنایی، البته عدمی نیست، در واقع لازمه وجودی یک امر عدمی است معنای دقیق تر. چرا؟ میگیم در واقع ماهیت یک شی یک مجموعه متراکمی است از نفیه، به تعبیر فیلسوفان لا و لیسه. ما میگیم این درخته، درخته یعنی سنگ نیست، انسان نیست، اسب نیست، گاو نیست، کامپیوتر نیست، موبایل نیست، 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 این هزاران نیست. ما میگیم درخت است. این درخت یه مجموعه متراکم است از لا و لیس. حالا اگر این مثلا مطلب تأثیری بذاره در استظهار از یک عبارتی، این تأثیر حجت نیست. چون تصور این که ماهیت مجموعه متراکمی است از لا و لیس برای اونایی که فلسفه میخونند هم مشکله. برای همین خب بعضی از دوستان ما بعد سالها تدریس فلسفه هنوز میگن ماهیت اصیله، همچنان که وجود اصیله. اصلا کسی که میگه هم ماهیت اصیله هم وجود اصیل، یه وقت بزرگوار خودشونم گفته بودم، من 20 سال پیش گفتم اصلا این مطلب که شما میفرمایید تفوه به این عبارت، معناش اینه که اصلا شما مفهوم وجود، ماهیت و اصیل رو نفهمیدید که اساس فلسفه است. اصلا شما متوجه نشدید اصلا معنای بحث چیه کسی که اینو میگه. خب یک کسی که سالها فلسفه تدریس کرده، کتابا رو دیده، وقتی براش هنوز تصور این مفهوم مشکله، عموم مردم میتونن بفهمن؟ معلومه این نمیفهم. بنابراین آقای سعد اینجا یک نکته ای رو تذکر میده، میگه آقا ما که میگیم استدلال در حوزه ظهور، نه که هر استدلالی که مثلا باید اوحدی از فیلسوفان باشن تا بفهمن، اون که نمیگیم. با یه استدلالی که نوع مردمم بفهمن، اونو ما داریم میگیم، نه که هر استدلالی. بنابراین اگه ما یه استدلالی کردیم، با اون استدلال یک نتیجهی در حوزه ظهور گرفتیم، ولی اون استدلال یه چیزی نیست که نوع مردم بتونن بهش توجه پیدا کنن. حتی اگه ما توضیح هم بدیم، چی میگی فلسفه بافی میکنی؟ چی میگی آقا؟ اینا چی میگی؟ چوبه دیگه، این نیست، اون نیست، اون نیست، برو جمع کن آقا، چوبه دیگه، سنگ دیگه، فرش دیگه. خب ما تو نگاه عرفی فرش و چوب و سنگ و اینا رو واقعا یه شیء اون میدونیم، یعنی براشون اصالت قائلیم. خب این حرف که ما بزنیم بگیم آقا نه اینا همش مجموعه لا و لیسه و ذهن ما اینو میسازه از حد وجود انتظار، اینا چی میگه آقا؟ اینا فلسفه بافیه. اینا آقای صد میگه معیار نیست در حوزه ظهورات. چی؟ لا و لیسه. بله. بعد یه مثالی ایشون میزنه اینجا، حالا این مثال مثلا چقدر قابل قبوله یا نه بحث دیگه است، مثال دیگه مناقشه در مثال که گفت از دعب محصلین نیست چه رسد به محققین. مثالی که آقای سعد ذکر میکنه اینه، میگه تو بحث ظهور امر در وجوب یه بحثی وجود داره که این ظهور منشأش چیه. همه قبول دارن که امر ظاهر، یعنی مشهور اصلا همینو گفتن، امر ظاهر در وجوبه. آیا منشأش وضع، لفظ امر وضع شده برای وجوب؟ آیا منشأش عقل، عقل حکم میکند به این که وجوب، یا منشأش اطلاقه؟ اونجا یه بحثی دارن، میگن وجوب طلب مطلق، استحباب طلب مقید. چون وجوب طلب مطلق است، اگر امر آمد بدون هیچ قیدی ظهور داره در وجوب نه در استحباب. طلب مطلقه یا مقیده یعنی چی؟ میگن یعنی وجوب. این است که معنای وجوب چیه؟ ما میگیم مثلا نماز صبح واجبه، یعنی چی؟ یعنی مطلوب خداست، از شما مطالبه کرده، چه شما دوست داشته باشی چه نداشته باشی، چه حالش داشته باشی چه نداشته باشی، نماز صبح از شما خواسته شده، باید بلندشی بخونی. اما مستحبه یعنی چی؟ مثلا ما میگیم نافله شب مستحبه، یعنی چی؟ یعنی این که این خدا از شما مطالبه میکنه، مطلوبه، به شرط این که مقید به این که شما بخوایی. اگه نخواستی مطلوبیتی برای خدا نداره. البته حالا مثال خاص که من زدم توجه کنید، نافله شب فعلش مستحبه، ترکش مکروهه. بعضی از مستحبات اینطوری نیست، حالا مستحباتی که اینطوری نیست رو در نظر بگیرید که فقط فعلش مستحبه، ترکش هیچ حکمی نداره، مکروه نیست. آیه سعد میگه این توضیح که وجوب مطلوب مطلق است و استحباب مطلوب مقید، این توضیح عرفی نیست. با این توضیح نمیتوانیم ظهور وجوب رو در اطلاق در ببخشید ظهور امر رو در وجوب از این طریق ثابت کنیم. البته این مثال که ایشون زده حالا بهش میرسیم، ما در صیغه امر، در ظهور امر در وجوب این بحث مفصل خواهیم کرد که آیا این فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. مثال میزنه ایشون، میخواد بگه مثلا این عرفی نیست. یه تو بحث طهارت و نجاست که مثلا یکی بگه آقا رنگ خون آیا نجس است یا نه، استدلال کنه بگه عرض رنگ از معروض خودش قابل تفکیک نیست، رنگ بدون که چیزی رنگین باشه نداریم، پس رنگ اگه رنگ خون اونجاست معناش اینه که یه اجزای کوچکی از خون هست، پس نجس دیگه، خون نجس، این نجس. ما اونجا میگیم این مقدار عرفی نیست. درسته فلسفیان درسته، اصلا مگه میشه لباسی که سفید بود به خون آغشته شد الان شستیمش خیلی خوب به قول عرف هیچی خون درش نمونده بگیم خون نمونده رنگ خون مونده؟ فلسفه میگه مگه میشه رنگش بمونه خودش نباشه، حتما خود خونم هست. ولی عرف میگه جمع کن بابا شما بس باشید، عرف اینو نمیپذیره. اینجور موارد اعتباری در مباحث عرفی نداره. البته این مثال مربوط به ظهور نیستا، فقط برای اینه که بگیم در حوزه مباحث عرفی استدلال های عقلی وقتی جا داره که عرفون رو بپذیره، اگه نپذیرفت به درد نمیخوره. این دو مورد از مواردی بود که آقای سعد فرموده. دو مورد دیگه باقی مونده، یکی احراز خصوصیات ظهور و یکی ارتباط دو یا چند ظهور که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.